محمد ساحر است، از سحر و افسون سخن میگوید. طایفه قریش به تنهایی قدرت مقاومت در برابر همه اقوام عرب را ندارد. بهتران است محمد را زندانی کنیم تا در میان طوایف عرب اختلاف نیفتد و مکه رونق خود را از دست ندهد.
پسر عبدالمطلب را بنگرید، دعوی دارد که از آسمان ها خبر میدهد و با ملائکه سخن میگوید.
اگر تو از بت‌های ما بدگویی نکنی، کاری به تو و خدای یکتای تو نداریم. بگذار بت‌های ما همچنان اعراب را از هر سو به مکه جلب کنند، تو هم با خدای خودت باش.
یک بار دیگر رسول خدا عموها و خیشاوندان خود را به میهمانی دعوت کرد و در پایان پس از صرف غذا دعوت خود را به آنان ابلاغ فرمود. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از جا برخاستند و دعوت رسول خدا را آشکارا پذیرفتند.
ابو طالب، محمد پسرت را به تو ترجیح می دهد، ولی ما هرگز دعوت او را نخواهیم پذیرفت.
در طول 3 سالی که دعوت پنهانی پیامبر ادامه داشت، عده زیادی از بزرگان عرب چون ابوبکر صدیق، جعفر ابن ابی طالب، عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام، طلحه بن عبیدالله، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف و ابی عبیده بن حارث اسلام آوردند. پس از آغاز دوران دعوت آشکار، آیات الهی نازل شد که بت پرستی را زشت و ناپسند می دانست و به رسول خدا فرمان می داد بت‌ها را نابود سازد.
اگر کسی بت‌های ما را دشنام گوید، او را نابود خواهیم کرد.
شما نمی توانید چنین کاری بکنید. محمد از طایفه قریش است و طایفه قریش اجازه نخواهد داد که فردی از اعضای آن را صدمه و آزار برساند. آداب و سنن طوایف اعراب را به خاطر داشته باشید.
هوبل و عزا و لات مایه رونق و بقای مکند. 360 بود که در کعبن سیل قبایل مختلف مردم را به سوی این شهر سرازیر می کنند. بیهوده نیست که مکه مرکز مذهبی و تجارت عربستان است. برادرزاده تو می خواهد بت‌ها را بشکند و کعبه و مکه را نابود کند، آن هم به خاطر خدای خودش. کدام خدا؟
من تابع کسی نیستم و اجازه نمیدهم مویی از سر محمد کم شود.
برادرزاده ما ساحر است، شاعر است، به خدایان قسم که دچار وهم و خیال شده.
به او بگو از بدگویی به خدایان ما دست بکشد تا او را با خدایش راحت بگذاریم.
بت پرستی در ذات و خمیره ماست، ما چگونه بدون هبل و عزا و لات زندگی کنیم؟ چند صد سال است که ما و اجداد ما این بت‌ها را پرستیده ایم.
به خدای یکتا ایمان بیاورید ای بزرگان مکه. خدای یکتا، خدای نامرئی، این خدایان دروغینی که ساخته دست خود شما هستند چگونه می توانند آفریننده جهان و کائنات و موجودات باشند؟ آنها را بشکنید و به دور بریزید.
زید ابن حارثه، غلام آزاد شده، خیلی جالب است. غلام را چه رسد که در محضر بزرگان زبان به سخن بگشاید؟ اصلا حرف حساب تو چیست؟
دهان به گفتن لا اله الا الله متبرک سازید، این دعوت محمد است.
ساکت شو غلام گستاخ.
من غلام نیستم، این پیام اسلام است که غلامان را آزاد می سازد.
به خدایان سوگند، حال که نمی توانم محمد را نابود کنم، پیروان و اصحاب او را به فجیع‌ترین شکلی خواهم کشت.
آزار و شکنجه اصحاب و پیروان رسول خدا آغاز شد. ابو جهل کنیز خود سمیه را که اسلام آورده بود زیر تازیانه به حال مرگ افکند.
ای زن پست، ای سمیه مجنون، آیا دست از اسلام میکشی؟
نه نه، من از دین محمد دست نخواهم کشید.
مجنون، تو را با این نیزه به قتل خواهم رساند.
از ابو جهل بیاموزید. این گمراه ها را که میگویند خدا یکیست شکنجه کنید، به خانشان سنگ پرتاب کنید، بر سرشان زباله بریزید، با آنان داد و ستد نکنید، لاشه ی سگ و گربه ی مرده به خانشان افکنید، نگذارید وارد کعبه شوند.
ای مردم مکه، آیا خبر دارید محمد جمعی از پیروان گمراه خود را به ریاست جعفر ابن ابی طالب به حبشه فرستاده است؟ ما هیئتی را به نزد نجاشی سلطان حبشه فرستادیم تا این گمراهان را در زنجیر کند و به مکه بفرستد.
اما نجاشی که عیسوی بود چون آیات قرآن را شنید و دلائل مسلمانان را مورد دقت قرار داد، از تسلیم آنان به کفار خودداری کرد و اجازه داد تا هر زمان که می‌خواهند در حبشه بمانند. بر اثر ظلم و آزار طوایف مشرک عرب، محمد به اتفاق گروهی از مسلمانان به قاره‌های خارج مکه که شعب خوانده می‌شد رفتند. ابو طالب عموی حضرت محمد نیز برای حمایت از او به ایشان پیوست. فروش هر گونه خاربار به مسلمانان ممنوع شد. پس از 3 سال خدیجه بانوی بزرگ اسلام بر اثر مشقت و بیماری درگذشت و چندی بعد ابو طالب نیز دار فانی را وداع گفت. ابو لهب برادر ابو طالب رئیس قبیله بنی هاشم گردید.
شنیدم تو میخواهی اجازه دهی که محمد و مسلمانان به مکه بازگردن.
آری، من اکنون رئیس و شیخ قبیله شدم و ناچارم ظاهرن از محمد حمایت کنم، اما محمد و پیروان گمراهش در اینجا تحت نظر ما خواهند بود. من بهانه‌ای پیدا خواهم کرد و او را به جرم بدگویی از نیاکان ما از قبیله ترد خواهم نمود.
محمد و پیروانش به مکه بازگشتند و در این ایام بود که به تحریک ابولهب محمد را به اتهام اینکه اجداد و قبیله را کافر می‌داند از قبیله ترد کردند. محمد به طائف رفت و در آنجا جاهلان او را سنگ باران کردند. یکی از قبایل عربستان پذیرفت که به محمد حق جوار بدهد و او را از آن قبیله خود بداند. بدینسان دیگر قریش نمی توانستند او را به قتل برسانند، زیرا قبیله به خونخواهی از او برمی خواست. در این هنگام بود که واقعه بزرگ و آسمانی معراج روی داد. پیامبر شبی به فرمان خدا از مکه به بیت المقدس و مسجد اقصا رفت و از آنجا به آسمان عروج فرمود و قبل از دمیدن صبح به مکه بازگشت. خداوند فرامین خود را به وسیله جبرئیل بر محمد نازل کرد. اکنون محمد میباید پیروان اسلام را گردآوری کند و پس از مدتی مکه را ترک گوید تا دین آسمانی او قوام گیرد. 1 سال بعد
وای بر ما، محمد تصمیم گرفته است به شهر یثرب مهاجرت کند.
هنگامی که محمد در اینجا تنها بود و در حیطه قدرت ما، کاری از ما ساخته نشد و نتوانستیم بر او غالب شویم. وای بر آن که به یثرب مهاجرت کند.
اگر 2 طایفه اوس و خزرج از او پیروی کنند ما نابود خواهیم شد.
دست دست مسلمانان راه یثرب را پیش میگیرند، فقط محمد و علی در مکه باقی ماندند و معدودی دیگر از جمله ابو بکر صدیق.
اسلام آوردن کسانی چون حمزه، عمر بن خطاب کفه طرفداران اسلام را به نفع محمد سنگین ساخته. ما ناچاریم در آینده دست به شمشیر ببریم.
من به مدینه خواهم رفت و عده‌ای از خیشان خود را که اسلام آورده‌اند با پول و رشوه یا تهدید منصرف خواهم کرد.
باید از همه تیره های قریش، از عبد شمس، بنی نوفل، بنی عبدالدار، بنی اسد، بنی مخزوم، بنی سهم، بنی تمیم، بنی ادعی، بنی زهره، بنی عبد مناف دعوت کنیم گرد آیند و راهی بیابند.
باید همه توایف مشترکاً برای کشتن محمد اقدام کنند. در این صورت قبیله‌ای که محمد را پناه داده نمیتواند از همه قبایل و توایف کین خواهی کند. جرأت این کار را نخواهد یافت.
در سال 13 بعثت که رسول اکرم قصد مهاجرت از مکه به یثرب را می‌نمایند، مشرکین که هر کدام از قبیله‌ای بودند منزل رسول خدا را به قصد کشتن وی محاصره می‌کنند. حضرت محمد با تدبیر خاصی از منزل خارج و علی ابن ابی طالب داوطلب می‌گردند که به جای پیامبر اکرم در بستر وی به استراحت بپردازند. حضرت پس از خروج از منزل در معیت ابوبکر صدیق به غار ثور در جنوب شهر مکه می‌روند.
بیارزه های آبرو بخته گم شید. مگر خدای خیالی محمد چشمان شما را کور کرده بود که خروج محمد را از منزل متوجه نشدید؟
ابو جهل، بهتر از تا دیر نشده ردشناسان را در یافتن محل اختفای محمد بسیج نمایید.
برویم برویم.
نگاه کنید، نگاه کنید، جای پای دو نفر بر زمین دیده می شود. این رد پا به طرف غارهای جنوب شهر مکه می رود.
به سمت رد پا حرکت کنید، بشتابید تا می توانید عجله کنید.
این غار ثور است، مشعلی برخیزی به داخل شدید.
داخل شدن به غار بیفایده است، امکان ندارد کسی وارد این غار شده باشد. اینجا را نگاه کنید، عنکبوت بر در غار تنیده و راه را گرفته است. دو کبوتر صحرایی در مدخل غار آشیان کردند، شاخه های درختی مدخل غار را پوشانده است. بازگردیم که محمد در اینجا نیست.
به جستجو ادامه دهید، وقت را هدر ندهید.
این واقعه یکی از نوادر تاریخ است، زیرا اراده خداوند بزرگ بر آن قرار گرفته بود که از فرستاده و رسول خود حمایت کند. بدین منظور مقرر فرمود عنکبوتی با تارهای خود تمام دهانه غار را بپوشاند و کبوتری در آنجا آشیانه برپا سازد و محمد را از چشم مشرکین پنهان نگاه دارد. این واقعه یکی از مهمترین و اعجاب انگیزترین معجزات خداوند یکتاست که در تاریخ زندگی انبیاء علیهم السلام بی‌نظیر است. حضرت محمد به یثرب وارد شدند. اهالی از مدت‌ها قبل انتظار ورود ایشان را می‌کشیدند. بزرگان قوم اطراف شطوری که حضرت محمد بر آن سوار بودند حلقه زدند و از ایشان تقاضا نمودند که افتخار میزبانی این میهمان عالی قدر نصیبشان گردد. حضرت از لحاظ اینکه کسی دل شکسته و رنجیده خاطر نشود و اصل مساوات که یکی از اصول مهم اسلام است رعایت گردد، فرمودند دهانه شطور رها گردد و هر کجا که شطور زانو بر زمین زند در آنجا مسکن خواهند گزید. شطور در محلی به نام کوی بنی نجار بر زمین نشست. پیامبر زمین وسیعی را که در آن کوی بود انتخاب نمودند و نخستین مسجد مسلمانان در آن محل ساخته شد. پیامبر خود مانند سایرین در ساختن بنای مسجد همکاری می کردند، سنگ و خاک و خشت می آوردند و روی